أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 38 و 39 باز ادامه دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. خدایا تو علم داری آنچه را ما مخفی میکنیم و آنچه را آشکار میکنیم. و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. مخفی نیست بر خدا هیچ چیزی در زمین و نه در آسمان. این آیه همینه که باز میرسونه، همه چیز در محضر خداوند متعال حاضره. حضرت امام همون جمله معروفشون میگفتن عالم در محضر خداست. این همینه، انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. آنچه را اخفا میکنیم و آنچه را اعلان میکنیم، یعنی چیزایی هم که تو دلمون مخفی میکنیم اونا را میدونی، فقط چیزای آشکار نیست. برای خداوند تفاوتی نمیکنه علنی باشد یا مخفی باشد، برای ما فرق میکنه، ظاهر میبینیم باطن خبر نداریم. بر ما زمین و آسمان فرق میکنه، زمینو که میبینیم اطلاعات داریم اما از آسمان خبر نداریم، بر ما فرق میکنه. اما برای خداوند هیچ تفاوتی نمیکنه، علم او به مخفیجات عین علم اوست به علنیجات، علم او به عرض عین علمش به سماع، هیچ تفاوتی نمیکنه، همه رو خداوند میدانه. خدا رحمت کنه آیت الله کشمیری، اسد مرتضی کشمیری که چند سال پیش فوت شدن، یه سال اومده بودن اصفهان، ما رفتیم خدمتشون، ازشون پرسیدم که این خوابی که حضرت امام دیدن آیا درسته یا نه، شنیدیم در نجف خواب دیدن و شما تعبیر کردید، تو کتاب ها اومده. تو چون از خودشون میخواستم بی واسطه بشنوم، پرسیدم خواب حضرت امام بوده که تو نجف خواب میبینن که فوت شدند و دفنشون کردن و تو قبر یه سنگی پهلوشون اذیت میکرد و این سنگو برمیدارن پرت میکنن بیرون و راحت میکنن خودشون، و خود حضرت امام تعبیر میکنن که من مرگم نزدیک شده، به حضرت مصطفیشون میگن که من احتمال میدم فوتم نزدیک شده. حضرت مصطفی میگن اجازه میدید من با یه هم بحثی داریم، ما با یه کشمیری هست، ایشون تعبیر خواب خوب میکنن، ازشون بپرسن. میگن بپرسن. با یه کشمیری که میگن آی کشمیری، میگن سلام را به پدرتون برسونید و بگید شما فوتتون نزدیک نشده و اصلا شما دفنتون در نجف نیست، این سنگی که پرت کردید پهلوتون اذیت میکرد حکومت طاغوت شاهست و شما میرید ایران و شاه رو پرتابش کنید بیرون و میکنید طاغوت از ایران و دفنتونم تو ایران، اونجا از دنیا میرید. حضرت امام از قبلا خبر داشتن چون بارها بهشون گفته بودن، افراد مختلف، آقای قاضی مثلا یه بار گفته بودن، آقای قبلش آقای شاه آبادی، آقای شاه آبادی که تو دوران جوانی امام شاید 20 سالشون 20 چند سالشون بود، آقای شاه آبادی بهشون گفته بودن که شما حکومت اسلامی رو تو ایران ایجاد میکنید و بعدش هم عراق حمله میکنه و شهدای زیادی ایران میده و پسر من، آقای شاه آبادی میگن پسر من تو اون جنگ شهید میشه، که شاید اون موقعی که این حرف رو زدن اصلا پسرشون هم به دنیا نیومده بوده و یه همچین خبر حضرت امام اینا رو اطلاع داشتن. خیلی ها دیگه هم خبر داشتن، خیلی ها، و از جمله حالا چیزی که اخیراً باز مشهد آیت الله جنتی با آیت الله جوادی که حسن آیت الله جوادی که خدا حفظشون بکنه، اینا با هم رفیقن با آیت الله جنتی، میگفتن ما تو جوانیمون حدود 50 سال پیش میرفتیم تو اطراف شیراز، میرفتیم وقت نقل کردن از یه سیدی بود اونجا زمان رضا شاه، نه اینا زمان رضا، اون سید زمان رضا شاه که امامه رو برمی‌داشت، یه سیدی بود ایشون اهل دهاغان هم بود، اما به خاطر اینکه مزاحم شده بودن به خاطر عمامه رفته بود اونجا اطراف شیراز، اونجا تو روستاها ساکن شده بود، یه خونه و اینا درست کرده بود و خیلی هم میگفتن خدمت میکرد به مردم، آدم خیلی پاک و متقی بود، خیلی خدمت میکرد به مردم، مردم خیلی دوستش میداشتن و رو علاقه شدیدی که بهش داشتن خیلی هم نظرش میکرد، نظر میوردن بارش. آقای جوادی، آقای جنت، ما اون موقع طلبه که بودیم میرفتیم، گاهی میرفتیم پیش این و چیزای زیادی هم ازش نقل میکردن، خبرهای خاصی، داستانه خوبی ازش نقل میکردن که خب اطلاعاتی هم از آینده داشت. و سال 55 گفتن ما وقتی رفتیم اونجا، آقای جنتی با آقای جوادی میگن به سید بپرسید که این طاغوت کی از ایران کنده میشه. آقای جوادی هم بهش میگن، میگن آقای جنتی دارن سوال میکنن، آقای جنتی ما جزء مبارزین بودن، خب حساس بودن روی این بحث، مثلا میگن به اون سید گفتن که آقای جنتی نظرش سوال دارن، سوالشون اینه. ایشون یه فکری کرد و گفت دو سال و نیم صبر بکنید، همینو گفت. و خودش هم تو بیماریش فوت شد، یعنی خودش هم اصلا درک نکرد پیروزی انقلاب رو، اما گفتن اینو به ما گفت، گفت دو سال و نیم صبر بکنید و ما تاریخ رو صبر کردیم. دقیقا دو سال و نیم بعدش شاه فرار کرد و بعدم انقلاب پیروز شد. خیلی جای مختلف اینا وجود داشت، از جمله حضرت امام که حالا دیگه خودشون میدونستن، آیه لنگرودی هم تو کتابشون میگن که ما هندوستان که رفته بودیم اونجا زمان طاغوت بود، از مرتضی که پرسیدیم راجع به شاه و راجع به امام، اون مرتضی گفت تا گفتیم شاه چی کام میکنه دا اینا، اسمشو با اسم پدرشو که گفتیم، همین میگفت اسم پدرش هم بگو، تا هم میگفتیم وقتی یه فکری میکرد بعد مسلط میشد رو شاه، بعد دقیق گفت که الان شاه داره چیکار میکنه، بعد گفت آینده فرار میکنه از ایران، انقلاب ایران پیروز، همه اینا رو دقیقا گفت. راجب حضرت امام ازش پرسیدم، اونم دقیق جواب داد، گفتم پس اسمشون سید روح الله است، اسم پدرشون سید مصطفی، تا گفتم یه فکری کرد و دقیقا گفت امام الان کجا هستن، چه میکنن، آینده میان ایران، ریز اینا رو دقیق آینده رو خبر میداد. که آقای لنگرودی میگن من یه جمله از امام زمان ازش پرسیدم، گفتم اسمشون اسم پدرانشون هم گفتم، چون بلد بودم اسم پدرانشون رو ردیف کردم تا امام حسینا تون گفتم، و گفت خب بس دیگه من شناختم، امام حسینا ما میشناسیم، هر سال یه عزاداری براشون میکنیم، حالا کافر بود اما گفت امام حسین ما میشناسیم و هر سال محرم یه عزاداری براشون میکنیم، اما در این حال کافر بود. گفتم خب حالا امام حسین که میشناسی فرزند نهمیشو بگو چه میکنه. یه فکری کرد و هرچی فکر کردید نمیتونه جواب بده، خیلی هم ناراحت شد که تا به حال کسی اینطوری ازش سوال نکرده بود که نتونه جواب بده، چون هرچی ازش سوال میگن جواب میده. خیلی کتاب قشنگیست، بخونید، کتابش اسمش از سرگذشت‌های هند و پاک، مخفف هندوستان و پاکستان. و یه نکته هم بگم که چاپ قبلیش یه نکات اضافه‌ای داشت، چاپ بعدیش هم من دیدم، چون سالها بود نبود تو بازار کتاب، چاپ بعدی که دم یه سری مطالبش رو ایشون حذف کردن، مثل این که برشون حرف در آورده بودن، هی ایراد بهشون گرفته بودن و یه چی کاشو حذف کردن و دوره تجدید چاپ کردن. اگه بتون چاپ قدیمیه شو کتابخونه پیدا بکنید، چیزای جالب خیلی داره، مطالب شیرین خیلی داره، که یه سفری رفتن هندوستان و پاکستان و مطالب زیادی داره. از جمله همین بحث حضرت امامه که میگه تاب گفتم، یه فکر قشنگ گفت حضرت امام آینده میان ایرانو، که اینا رو میگه زمانی که کسی اصلا احتمالشو نمیده، یعنی بزرگان میگن ما وقتی هم که بهمون اینا رو میگفتن که آینده انقلاب پیروز میشه، مثل خواب که تعبیر میکنند و میگفتیم اینا تعبیرش به ظهور امام زمان است. یه همچیزی توجیه میکردیم، باورم نمیشد که طاغوت کنده بشه، یعنی اصلا چیزی که سابقه نداشته، اما خب اراده الهی شد و محقق شد. راجع به امام زمان هم هر چی کاری کرد نتونست جواب بده، حتی یه قلم و کاغذر بود یه سری رمزایی ها تون دو تون نوشت و دوره گذاشت کنارو، هر چی به خودش فشار بود که مسلط بشه نتونست. وقت بعد گفت که این آقایی که میگی فقط میفهمم یه انسانیست به این کره زمین که اون مسلط رو منه، من هر چی میخوام روش مسلط بشم نمیتونم و اون فوق منه و یه قدرتی هم داره که میتونه زمین و آسمان از حرکت باز بداره. گفت و این داره میفهمم که یه انسانیست که قدرت عجیبی داره چون من نمیتونم روش مسلط بشم و اون قدرتش اونقدر بالاست که میتونه زمین رو نگه داره دو سره کرد. اون چیزی که ما هم بهش اعتقاد داریم. حالا عرضم اینه که آیت الله کشمیری که آمده بودن اصفهان، خدمتشون گفتم این خواب درست تعبیر کرد؟ گفتن بله. وقت فرصت و غنیمت شما هم گفتم بزرگترین خصوصیت حضرت امام چی بود به نظر شما؟ چون هر کسی ویژگی عالم رو از دید خودش، یکی سیاستشون رو نگاه میکنه، یکی فلسفهشون رو، یکی فقه و اصولشون رو نگاه میکنه، یکی تقواشون رو، هر کسی یه نکته ای داره دیگه. ازشون که پرسیدن فرمودن دوام حضور، هیچی توضیح هم ندادن، این دو کلمه دوام حضور که من هر چی فکرمدم عجب نکته ایشون گفتن که اصلا امکان ندارد برای اشخاص معمولی که دوام حضور اضافه صفت به موصوف است، یعنی حضور دائم در نظر پروردگار، یعنی یه لحظه خودشو دور نمیبینه از محضر پروردگار. همون چیزی که هدف ما همینه، اومدیم تو حوزه انشاءالله به همین جاها برسیم. این دعای حضرت ابراهیم ببینید چیه، اگه ما این دعا رو دائما تو خودمون بیاریم ما هم به همین دوام حضور میرسیم. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. دیگه انسان دو تا چیز بیشتر نداره، یا چای علنی یا چای مخفی، تو دلش یه چای مخفی کرده، خدا تو همه اینا رو میدونی. بعدم کلی میگه و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، برای خدا تفاوتی نمیکنه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق، حمد خدا رو میکنم که تو پیری اسماعیل و اسحاق رو به من داد. واهب خداست، اما واهب واهب معمولی نیست، چون میگه فل کبر علل کبر، یعنی علل کبر خواهد بگه به طریق عادی نباید دیگه بچه دار میشدن، چون حدود 90 سال کسی از عمرش بگذره دیگه به طور معمولی نباید بچه دار بشه. اما میگه علل کبر داد، این همون است که تو رزق هم میگه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، چون اگه من حیث لا یحتسب باشه میگه خودم کار کردم این پولو در آوردم، اما وقتی مأیوس باشه طرق معمولی و پول بهش برسه میگه خدا. اینجا هم میگه بچه اگه تو جوانی بهشم داده شده بود ممکن بود توهم بکنم بگم خودم، اما دیگه نه، علل کبره، تو پیری به من داده شده. وقت اینجا اسماعیل و اسحاق، خیلی جالبه که حمد خدا رو میکنه به خاطر این موهبت خاصی که خدا بهش داده، نعمتش هم جدا جدا ذکر میکنه، نگفت به اولادی که به من داد، نه اسم اسماعیل رو جدا میاره، اسحاق هم جدا میاره. این جدا جدا درس برای ما هم هست که گاهی بنشینیم جدا جدا نعمتهای الهی رو به ذهنمون بیاریم و شکر خدا رو به جا بیاریم. توی حدیث داری که پیامبر تو سفری میرفتن یا پیاده شدن 5 بار سجده کردن، اصحاب کردن یه عبادت جدیدی امروز وضع شده، گفتن چی بود؟ فهمدن نه، کاری به عبادت نداره، جبرئیل برام نازل شد 5 تا نعمت رو به من گفت که این نعمت رو خدا بهت داده، من پیاده شدم برای هر نعمتی یه سجده کردم. ایناست که باید یاد بگیریم. کاری هم به لعن شکرتون لذی در نکم نداشته باشیم که هی بخوام قصمون رو ناخالص بکنیم. وظیفه عقلی ماست که واهب را اگر خدا میدانیم تشکر بکنیم از اون. حالا خدای متعال تازه شکر ما را میپذیره، نعمتشو اضافه میکنه. ان ربی لسمیع الدعا، خدای من سمیع الدعاست. یعنی اگه من شکرشو به جا میارم اینطور نیست که متوجه نشه، دعای من رو میشنوه و دوره پاداش من رو میده. این همون سمع الله لمن حمده تو نماز مرتب میگیم، همینه. و صلی الله علی محمد و علی آله.